در اصلی اگه خسته شده من تحت متن هستم اگر دوستان بحث رو بخواهم بکنیم من در
مطمئن جناب علاقه سانجه من مفرد شدم حالا تون برده علیه تفسیر با یک خسته به ظاهر خیلی سرکش رو برو هستیم شالا مثلا این هست که تفسیرش بکنیم و نکنیم و چگونه باش ولی به نظر میسه نهایت الامر ما همچنان در ساحت معنا باقی میمونیم.
در ساحت معنا منظورتون از معنا بگیم
حالا اینکه به این بظاهر مسئله این هست که ما معنا رو تو عمق پیدا کنیم و تو سطح پیدا کنیم یا اداخر یعنی همچنان توی ساحت معنا هستیم. اینکه حالا همون ناواکوف هم وقتی به سار میزنه حالا بحث میکنه که آقا این سوسکی با این عباد اصلا دیوار نمیتونه وایسه این سقوط میکنه اصلا رو سر نمیتونه آزمون بشه توجه میکردیم ولی اون بحث لاکان که رابطه جنسی ممکن نیست از دو تا سوژه اساسا متفاوت یاد میکنه و سوژه خطبرده رو سوژه مردانهی معرفی میکنه که همواره در ساحت دلالتگری دالها و معنای دالها باقی مونده و سوژه زنانه رو یا اون الای خطبرده رو سوژه معرفی میکنه که با بچ دیگری از دال مرتبطه. یعنی تأثیراتی که یک دال فراسوی هر دلالتگری و معنای باقی میذاره. اینجا دیگه مسئله ما به شکل بنیادی تری مسئله تفسیر و اینکه کجا رو تفسیر کنیم نیست. مسئله نحوه برخورد ما با خود دال و اینکه آیا روی تأثیرات دلالیش و معناییش باقی بمونیم در مقام سوژه خطبرده و مذکر یا به سمت تأثیرات دیگری بریم که اینجا لاکان میگه که سوژه زنانه سوژه است که وقتی با دال مواجه میشه اون رو در مقام مادیت دال در مقام حرف تأثیراتی که فراسوی معنا و فراسوی دلالت داره میگذاره با این مواجه میشه. حالا امیدوار بودیم سوزان سانتاگ به عنوان یک متفکر زن یک مقداری به همین بچ معنایی مسئله تفسیر حمله بکنه. ظاهراً
ببینید من خیلی حتی میگم نمونافاتی دیدم در بین بحثی که الان شما گفتیم با بحث سانتاگ و البته خب اون قضیه که در مورد معنا هست رو میدونیم پیچ دیگه کار لکان این بود که جولی سانسش همونچه که میدونیم ترکیب شده از سانس که همون سنس یعنی معنا و جولی که معنی کیف کردنه یعنی در هم آمیخته شدن کیف و معنا و خب این تقسیم بندی کلاسیک رو میشکنه و بخش زیادی از درس‌های لکان هستن قضیه همین بود که شما تفسیر رو شروع میکنید برای اینکه تفسیر رو به بنبست برسونید نه که از طریق تفسیر معنای واقعی میل سوژه‌ای که حالا سوژه همون مراجع کننده به روانکاوه چه ببرید ولی سانتاگ قضیهش از همون اول به شکل خیلی مانیفستی تفسیر شد اون میگفت که اصلا این سوال که اثر هنری چه میگوید این معلول میل ما به تفسیر اثر هنری است. وقتی شما اون داستان و محتوا یا اولویت محتوا و فرم رو کنار بذارید سانتاگ از اینم فراتر میره یعنی اصلا تقابل فرم محتوا رو رد میکنه وقتی اون رو رد میکنه اصلا شما این سوال که اثر هنری چه میگوید اصلا طرح نمیکنی این سوال گمراه کننده است چون معلول یه میل منحرفه معلول در واقع میل به مهار کردن هسته سرکششه هسته سرکش هم اسمش در واقع هسته نفی کننده فرایند دلالت آفرینی یا معنا آفرینی توی نظم نمادینی است که ما بهش عادت کردیم یعنی اثر هنری اصلا اومده که وقفه ایجاد کنه تو اون فرایند این کاری که خوب شما توی کارهای بکرش میکنید یا توی کارهای دوان نقاشی مدرن انجام میدید چون نقاشی مدرن دیگه شما رو متوجه فرایند انتقال معنا از طریق تولید یه سری فیگورها که بر اساس کپی کردن از واقعیت یا بازنمایی از واقعیت یا حتی اکسپرشن واقعیت درونی که بگیم ما از کدوم از این گفتارها برای تفسیر استفاده کنیم دیگه نیست دوان همون رو نفی میکنه. نه من فکر میکنم سانتاگ از این نظرم همچنان معاصره این داشت یعنی قرار اینه که یه چیز ببینید ما میدونیم که یه موقعی انگار دورانی بوده که لاغت با تصدیر که ما امروز ازش میستازیم دورانی بوده که آدم ها بی واسطه با اثر هنری روبرو میشدن چون میدونستن یا خیال میکردن میدونن اثر هنری داره چه میکنه وقتی که اثر هنری دیگه اون کار انجام نمیداده براشون این سوال میپرسیدن که این اصلا داره چی میگه من نمیفهم چون کارها دیگه انجام نمیده. ما به اون دوره نمیتونیم برگردیم مثل بازگشت به همون کودکی و طفولیت یا دوره بیگناهی و مربع خبوت ولی بعدش میخوایم چیکار کنیم بعدش برای توجیه وضعیت که توش هستیم از تفسیر به اون مفهومی که سانتاگ میگه نباید استفاده کنیم. سانتاگ بهتون میگه که تفسیر اولش که کارش رو شروع کرد یعنی با مثالی که از کتاب مقدس براتون گفتم سعی میکنه با احترام به متن کار انجام بده، ولی بعد فرآیند تفسیر اصلا به متن تجاوز میکنه. یعنی متن اصلا به یه حدی میرسه که خب هیچ کس نمیدونه در واقع چی میگه، غیر از هم معلم و مفسرها که یعنی کسایی که فوت و فن هرمنوتیکی برخورد با متن دستشون. جناب من ترتیبش رو خودتون بگیم، ببخشید شما.
این سوالی که مطرح شد برای من و دوست جمله از این شهر رو سید ازش رد شده، این سوال داری میشه اشاره کرده، این که قلب زدن فرار دنیای یا بیرون از دنیا نشانه ها امکان پذیر عملا، یعنی ما بدون استفاده از نشانه ها حتی میتونیم فکر کنیم، حتی این جلسه برگزار میشه، یعنی میدونیم که تفسیر نشانه ها مربوط دیگه، و خب وقتی این رو ما یه خور ازش رد میشیم، اسکیپ میکنیم و درمش کنار، نظرم
نه، من سعی کردم بگم که این کارو نکنیم، یعنی انترپریتیشن به اون معنای وسیعش، با چند مثالی هم که براتون گفتم به اون معنی اصلا این کار نمیشه. یعنی خود لحظان جمله معروف داشت، میگه هر understanding یه جور میس understanding، یعنی من جمله به شما میگم یا با یه وضعیت بر میخورم، بعد یه برداشت ازش میکنم، یه فهمی میکنم، اون فهم قطعا غلطه، ولی شرط لازم برای اینکه اصلا من بتونم بفهمم که چه چیزی منتقل شده بین ما یا با چه پدیده‌ای روبرو شدم، این برای اینکه خب اصلا فاک نداریم یا داده خام یا داده بی‌واسطه یا آگاهی نداریم، همه چی به اعتبار اینترپریتیشن، همه چی تفسیره. نه، اون تفسیر به معنی اخذ کلمه است که تواشناسیش هم براتون کرد، یعنی اینکه شما یه متنی دارید، این بازگویی ولی تکون بعد نیست دوباره بگم، شما یه متنی دارید که زمانی براتون یک کاری انجام میداده، از این موقع بعد اون کار انجام براتون نمیده، متن سر جاش مونده، شما مجبور بگید اون عناصرش تبدیل شدن به یه سری نمادها که نمادها دیگه نیازمند تفسیره، یعنی به تعبیر یه استراتژی رادیکال برای یه هدف محافظه کارانه. این در واقع اسم خلاصی روان تفسیری است که داره حمله میکنه و چیزیست که خب فکر میکنم همه باش درگیریم. معمولا توی زیباشناسی قرن بیستم دو تا گفتار هست که حالا کاملا منطبق نمیشه با بحث سانتاک، ولی یکی زیباشناسی شوک آدورنوس، یکم زیباشناسی امر بالای لیوتاره، چون اینها ارزشون خب بالاخره از کانت خواب شروع کردن، ولی میتونید مثلا در نقد سوم کانت امر بالا جاییست که شما دیگه تو قلمرو زیباشناسی نیستید، در قلمرو زیباشناسی با امر زیبا سر و کار دارید، امر بالا دیگه نافی فرم ها و معنی است که شما با امر زیبا میشناختید، اون در واقع شما رو از عرصه زیباشناسی به عرصه اخلاق میرسونه. تجربه امر بالا کار مثلا نیوتار یا حالا به ترتیبی آدورنو که امر بالا، در کار آدورنو شما تقابل امر بالا و زیبا رو زیر سوال میبرید، یعنی اینکه اینجا هنوز معنا میشه که از اونجا دیگر قلم رو شکستن معنا هست، در کار لیوتار اصلا میگه که امر زیبا ایدئولوژی است، ما فقط زیباشناسی امر بالا رو میتونیم داشته باشیم که ضد معانی رسمی است یا ضد دوام فرهنگ یا ایدئولوژی. نه، اون بحث کلی سر جاشه، ولی میگم معنای مبسطه اینترپریتیشنی که دخل به ماجرا نداره، اینجوری اول شما اصلا با قول خودت من به دنیا هم که نگاه میکنم دارم اینترپریت میکنم، چه برسه به اصلا هنری که نگاه میکنم.
در مورد تفسیر آثار هنری که صحبت کردیم، من یه قسمتی از کتاب شعر آلمان فرم و تاریخ از بنو فون وایزه
نمیشتردم. من
بنو فون وایزه اعتقاد داره که اگر یه اثر هنری مثلا شعر رو در نظر بگیریم، در وهله اول شعر هنره، به چیز به احساس فوکوس میکنه تا به فهم، فهم با احساس دو تا، این دو تا اصلا با هم دیگه مچ نمیشن. ما در چیز تفسیر دنبال این هستیم که یه فهمی از یه اثر هنری رو به مخاطب منتقل کنیم، در صورتی که اثر هنری اصلا دنبال چیز نیست، دنبال تفکر یا دنبال اینکه فهمی رو منتقل کنه نیست. در درجه اول میگه اثر هنری ساخته شده برای اینکه مخاطب یه احساسی بهش دست
بدین. کلمه احساس در آخر تو زبان فارسی که خیلی کلمه مسئله داریه، یعنی به نظرم ببینید تو بحثم گفتم فرقی نمی‌کنه که شما بگید اثر هنری ریپرزنتیشن یه واقعیت بیرونی یا اکسپرشن یه احساس درونی، نه، در هر دو صورت اولویت محتوا است. ببین هر اثر هنری فرق نمی‌کنه، چه شعر باشه چه نقاشی باشه، با قلمرو ادراک ما کار داره، یعنی واسه جا به جا کنه اون تقسیم بندی جهان ادراکی ما رو، و باید زیر سوال ببره اون شکلی از ادراک کردن یا وجه از ادراک کردن که ما این رو به شکلی طبیعی پذیرفتیم، چه احساساتمون باشه چه افکارمون باشه. اون شکل از تقابلیم که مثلا ما دل و نمیدونم عقل داریم، یا هنرمند مثلا از روی احساس ها شعر میگه ولی یه متفکر مثلا با مفاهیم کار میکنه، اینا تقسیم بندی هست که میگم یه مقدار تقسیم بندی های در بهترین حالت سنتی است که خب همه هم میگن خب هنرمند آدم احساساتی است ولی مثلا فیلسوف یه آدم است که با مفاهیم سرد کار میکنه. ولی نه، این جهان یه جهان مثلا دلوزی تر ببینید، چون همونقدر یه فیلسوف مشمول تفکره که یک شاعر مشمول تفکره و یک نقاش مشمول تفکره، ماده فکر کردنشون فرق میکنه. این که من بگم در مذهب احساس میگم، احساس کاملا ایدئولوژی در درجه اول، یعنی احساسی که شما بیواسطه باش برخورد میکنید که خب این چیز خیلی روشن نیست، یعنی از اول شما رو با یه سری احساسات هستن بارتون میارن، یه سری چیزایی به هر کدوم از ما تزریق شده هست. بعد من میگم که من بیواسطه با احساسای خودم طرف میشم، اونها رو بیرون میریزم، خب این دیگه اسمش شعر نیست، شعر درگیر شدن با فرم زبان، درگیر شدن با یه تجربه تو زبانی که خب بقیه هستن یا جرأتش رو نمی‌کنن یا ازش تفره میرن. بعد خب مواد مصادی که ما داریم باش کار میکنیم، هر کسی هست، کسی که داره مینویسه خب بایستی به شکست‌های عشقی زندگیش رجوع کنه یا به بن‌بست رسیدن آرمان‌هاش. حتما یه آدمی هم که خب میخواد شعر بگه که نمیدونم هم جمله‌ای که من میخوام شعر بگم از جمله عجیبی، یعنی از این قضیه هیچ‌وقت خب شعر در نمیاد. جانم
شما در رابطه با تفسیر پذیری، میزان تفسیر پذیری هنرها صحبت کردید، مثلا مقایسه کردید نقاشی رو با ادبیات. من میخوام ببینم این وضعیت فیلم با عنوان یک اثر هنری، یک هنر توده‌ای مثلا چجوریه نسبت به تفسیر پذیری؟ چقدر تفسیر پذیر هست یا چقدر؟
نه حرفی که زدیم در مورد فیلم هم کاملا صدق میکنه، یعنی چون داستان سینما اینه که خب سینما زبان اولیه‌اش، یعنی موقعی که سینما کارش رو شروع میکنه که ظاهراً اصلا هیچ تلاشی برای تبلیغ کردن هیچ فرم هنری دیگه‌ای نداره، از این موقع به بعد که خب سینما تبدیل میشه به همون سینمای روایی یا سینمای مبتنی بر مونتاژی که تابع بیان کردن یک داستانی باشه، سینما شروع میکنه از ادبیات تبلیغ کردن. یعنی همه بلاهای جسر ادبیات اومده و گفتم بکت میگفت که اون انقلابی که در سایر هنرها افتاده در ادبیات هی داره به تعبیر میافتاده به دلایل مختلف، و اون در واقع اعلام در اون لحظه ایست که شما بایستی انقلاب هایی که در موسیقی یا نقاشی شده و اون انقلاب هایی توی ادبیات هم تصدیقش کرد. ادبیات به هر حال بیش از سایر هنرها در معرض تفسیر بوده یا قربانی این به شکل برخورد کردن بوده. این داستان هم سینما هم هست، یعنی سینما تا وقتی که کار اصلیش تبلیغ کردن از یه ادبیاتی است که این ادبیات هم قبل از دوام ادبیات اون انقلاب را اثر گذارنده است، درگیر هم ماجرای تفسیر هست. نه، موقعی که شما به سینما حتی با عنوان هنر توده‌ای نگاه میکنید، یعنی داریم با عنوان یه فعالیت هنری نگاه میکنید، باز هم همون دعوا دم تفسیر رو علیه تفسیر رو بیشتر میکنید. شما دعوا کنید
چیزی
که تفسیر حالا این فوتو تولید میکنه، چون ما تو اولی اصلا خود ناگوشی های امیرالی کار. نه نه، ببینید که داستان توی روانکاوی اینه که یعنی توی گفتار مسلح شما دائما دنبال یه هستی پنهان توی میل یه آدمی هستید که انگار مثلا من یه روش هایی برای کشف اون دارم. ما میدونیم که خب در روانکاوی واقعی باز اعتماد واقعی به سطحه، اعتمادی که شما میکنید، یعنی یه روانکاو به همون تعبیر اسکار واید دقیقا کسی است که به سطحی ترین شکل ممکن با بیمارش برخورد میکنه. او دنبال دقیقا توپخ هاست، توپخ کجا اتفاق میفته؟ توپخ توی سطح رخ میده. لغزش زبانی یا فراموشی کجا اتفاق میفته؟ این همش توی سطح داره اتفاق میفته، اتفاق کاملا سطحیه. نکته اصلی اینه که عمیق‌ترین آدم ها توجهشون دقیقا به اتفاقهایی که روی سطح داره رخ میده، نه ایجاد دادن به اون پشت. این قضیه در گفتار روانکاوی وجود داشت که خب دائما فروید از این حرف میزد که هر خوابی که دارید میبینید یه محتوای ظاهر داره یه محتوای پنهان داره، و روانکاو هم ظاهرا کارشناس اون محتوای پنهانه و این میشه مثلا فرایند تفسیر. ولی نه، در تفسیر رویاها فروید میگه که هر خوابی یه اصطلاح خیلی معروفش اینه که یه ناف داره، اون بند ناف خواب که در واقع اون هسته اصلی درک اون خوابه، درست همون عنصر بی‌معنای خوابه. و جالب اینه که این عنصر بی‌معنای خواب رو اولین کسی که به صراحت بهش اشاره کرده فروید نیست، راوی رمان ابله داستایفسکی. این جمله عیناً توی کتاب ابله داستایفسکی اومده. هر وقت که شما به خواب نگاه میکنید یه جایی توی خواب هست که اینو به هیچ وجه نمیشه معنیش کرد و معنی واقعی در اون خواب اونجاست. دوستان وقتی میتونید گیر بدید که باز ما درگیر این بازی معنا و بی‌معنای ما هستیم یا همه داریم دنبال معنا میگردیم یا توی چه سطحی. و نه، منظور دقیقا متوقف شدن فرایند مسلط بر تولید معناست که مفسرها در واقع اون فرایند میخوان برای ما توجیه کنن. یعنی شوکی که در واقع یه اثر هنری وارد میکنه به فرایند تولید معنا و انتقال معنا، اون باید مهار بشه و این کار مفسره. یعنی شما رو خیال راحت میکنه که کارهای بدترین کارها، ترسناکترین کارها، نامفهومترین کارها رو میتونیم براتون معنا کنیم یا میتونیم براتون تفسیر کنیم یا میتونیم رامشون کنیم در حقیقت. این سطح
قابل فهم.
اجازه.
جسارتان الان روی صحبت شما با مخاطب اثر داره. مخاطب نباید تفسیر کنه. بر اساس یه سنت دیرینه ای ما تفسیر میکنیم مثلا این اثر هنری، ولی از طرف میتونیم در مورد خالق اثر هنری صحبت بکنیم. خالق اثر هنری الان فکر کنم الان رایج باشه، خودش در مواقعی میاد تفسیر پذیر هنرش رو چیز میکنه، بروز میده. چی یعنی؟
ببینین هر هنرمندی به طور قطع یه آدم اول، یعنی اگه بلایی که سر همه آدم ها میاد، یه سر هر وضعیت میاد، سر خود هنرمند هم میاد. و بعد خب آدمانه به سرعت گفته بود اصلا هنرمند ها خیلی وقتا کار خودشون رو نه تنها نمیفهمن، نباید هم بفهمن. این اصلا چیزی نیست که شما بگید که خود هنرمند من به من گفت که منظورم از کار همین بود، یا کار من میتونی اینطوری تفسیر کنید، یا کار من یه تفسیر مارکسی خوب داره، تفسیر همون کاملی خوب داره. اون هنرمند تون لحظه یا تون موقعیت هم مصیبتی رو داره یا هم بیماری رو بهش دوچاره که احتمال من شما هم هستیم یا بقیه مفسرها هم هستیم.
این نسبیان یه موضوع منفی
دیگه. 100% یعنی هیچ وقت گفتم، یعنی اصلا شما درگیریتون دقیقا با یه نگاهی است که همون گفت به قول سانتاگ، اون تقسیم بندی که به طرز عجیب و غریب یه چیزی به اسم محتوا تو اثر هنری هست، یه چیزی به اسم فرم هست و من باید پیدا کنم چه فرم مناسبی برای بیان فلان محتوا دارم، چه محتوا بیرون باشه، چه توی درونم باشه، چه احساس باشه، چه فکر باشه. این چیزی است که باید بشه حمله کرد. و چیزی که اگه خود یه هنرمند در واقع اینجوری به کارش نگاه کنه، اگر کارش کار با ارزش یا قابل تعاملی باشه، به خود اون هنرمند هم باز حمله کرده. این هیچ فرق نمی کنه. ببخشید جناب.
من فکر کنم فراسوی فرمگرایی یا محتواگرایی و مکاتب مختلف تفسیرگرایی، تفسیر اساساً اجتناب را بدیده.
این من ببخشید قطع میکنم. دوستمون اینو پرسید، من اصلاً اون تفسیر تو سطح نیچهیشون معلوم رد نمی کنم. نه، تفسیری که ازش حرف زدم با یه تواشناسی مشخص، با تاریخ ظهور و بعد دوباره اوج گرفتن و بعد گرم شدن و داغ شدن بازار، کسانی که میگن به سطوح یا به زوایای اعتماد نکنید، ناظر به اون معلومه که با گزیری از تفسیر نیست. یعنی انترپریتیشن ما رو اصلا ما اصلا حیوان های انترپریتوریم، یعنی هیچ تعریفی نداره. اگه نیاز نداشتیم به تفسیر کردن، خب ما همینجور مثل حیوانات یه سری صدا تولید میکردیم، اونا هیچ کنیم من ابهامی ایجاد نمیکرد، اونا من هیچ تعریفی ندارم. یا پوزیتیویسم میشدیم میگفتیم مثل فاکت که نیاز به تفسیر نداره. نه بحث نیست که آثار هنری دیگه ابهامشون رو دست میدن یا
هر چیزی. ضمن این که اصلا اساسا تفسیر یک گفتمانه، دیسکورسه، یعنی در رابطه با اثر هنری، یعنی هر اثر هنری خودش به عنوان یک عنصریه که بین هنرمند و دنیای بیرون از هنرمند، اون دیگری ها قرار داره. حالا خانشی که شاید خیلی اشتباه بکنن، خانش لکانی، بدون این که بخوایم اسیر نگاه روانکاوانه بشیم، اینی که حرکتی که لکان انجام داد در تقابل با اشتباه فروید این بود که لکان اومد راوی رو، خالق اثر رو از اثر جدا کرد. اینکه خالق اثر چه انگیزه‌ای داره، چه منظوری داره، چه حرکتی میخواد بکنه، برای خودش میتونه یک بحث جالبی باشه. و در واقع در خانش لکانی ما یاد میگیریم که اثر رو فردی کنیم. یعنی اگر یک اثر هنری اینجا قرار بگیری در این مجموعه، تک تک انسان‌های حاضر در اینجا خانش‌ها و تفسیرهای خودشون رو میتونن داشته باشن، اما اگر بخوایم بریم در بوته نقد، نه با ارجاع به نشانه‌های مشخصی، خب اون قضیه فرق.
ببینید دو تا بحث با هم فکر می‌کنم خلط میشه، من با اجازهتون اینا رو تفکیک کنم. برای این نفری که داره روانکاوی میکنه، اصلا روانشناسی میکنه یا دنبال سمپتوم ها میگرده، تمام دنیا پر از سمپتومه. یعنی من میخوام یا هنرمند روانشناسی کنم یا میخوام روانکاوی کنم یا اصلا شخصیت لئوناردو داوینچی برای من معماست به هر علتی، برای فروید مثلا به هر علتی معما بود، همونجور که میتونم خوابهایی که میدیده یا جایی یادش کردن رو ازشون کمک میگیرم، همونطور نقاشیش رو کمک میگیرم. اینها تلاش برای درک نقاشی های داوینچی به ایسی نقاشی بودنشون نیست، اینا تلاشی است برای درک روانشناسی یه آدم پیچیده‌ای، یه آدم دوست داشتنی، یه آدم اصلا مسئله داری، هر اسمی روش بذاریم، و خب این تلاش حتما عالی هم هست و اصلا یه آدم های انجام بدن. اصلا روانشناسی هنرمند، روانشناسی هنر، همه اینا به جای خودش، چه فرویدی، چه لکانی، چه بقیه، اصلا ملانی کلاین، هر کسی، هر روانکاو دیگه، یونگ اصلا. ولی وقتی که شما مثلا از لکان میپرسید که آیا تو در مورد هنرم نظریه داری یا نه، داره. اونا توی سمینار اخلاق یا سمینار استراب لکان در مورد آثار هنری هم حرف میزنه، ولی حرفایی که میزنه تقریبا هیچ ارتباطی به اون روانشناسی هنرمند یا روانکاوی هنرمند، پیدا کردن سمپتوم ها یا علائم بیماری هنرمند در اثرش یا پیدا کردن توپخ های اثر از این خبر نیست. حتی قرائت سمپتوماتیک آلتوسری هم که تحت نظر تحت تاثیر لکان بود، همین اینا همشون توی پرانتز اونجا بهتون میگه که کار هنرمند فرم بخشیدن به خلأ. جمله دیگه جمله است که هیچ راهی برای تفسیر باز نمیکنه، هیچ راهی برای این که بگیم که نه هر کسی یه برداشت از یه اثر هنری داره، نه، این یه خلایی است، یه شیء مطلقی است، یه داستینگ، هر اسم دیگه که حالا خود لکانی ها بهتر میدونن هست و هنرمند به هر علتی داره دور این یه فرم تعریف میکنه. و چرا دلیل روانکاو همش اینه که خب نزدیک شدن بیش از حد به اون شیء مطلق، به اون مشروع و مطلق میل، این نابود کننده است، این بخشش استراب آوره، قطعا حقیقت حتما استراب آوره، به همین اصلا گفتار استراب و گفتار اخلاق روانکاوی شکی نیست. ولی بعد از اون روانکاوی در مورد هنر تبدا حرفی نمیزنه، این در مورد حرفایی میزنه که در مورد همه چی میشه، در مورد هر فردی، در مورد هر آدمی، در مورد هر هنرمندی، هر اثر هنری. ببخشید من فکر کنم
درس دیگه
یا یکی یکی دو تا سوال کوتاه کنین چون شما سگ بودن دیگه. الان من این دفعه شما متوجه
شدم
کاملا
به نظر موافقم،
ولی این کار تو این چه عمل وقتی که بخواید بخواید اینو نصب کنید که تفسیر نکنید، یعنی الان بخونید که مثلا یه کسی میخواد رمان کافه رو الان برداره بخونه، کلی هم رد مثلا از وجهه بعدش با چی کار کنی؟ نه، یه ترسی وجود داره، همین ترس رو گفتم به کس ترس از این که اگه من تفسیر نکنم چی کار کنم؟ یعنی همه دانشکده ها بیکار میشن یا ما بعد اینکه کافکا خوندیم در مورد چی با هم حرف بزنیم؟ حتما این ترس وجود داره. یعنی اصلا تفکیک محتوا از فرم یا اصلا تزریق ایده محتوا به بحث‌های زیباشناسی برای همین قضیه بوده، برای این بوده که خب اگر آثار هنری در مورد محتواشون ما نتونیم حرف بزنیم، علت این که اصلا این محتوا چرا انتخاب شده یا این فرم براش برگزیده شده اینا رو نتونیم بگیم، میخوایم در مورد چی حرف بزنیم؟ فکر میکنیم نمیشه حرف زد؟ نه، میشه خیلی حرف زد.
میشه نه، میره به این سمت ببخشید،
میره به این سمت مثلا هر چقدر که برای خودش فهمید، مثلا هم نه، این که دیگه شکل خیلی منحط و بیمار تفسیره. نه، بهتون بزنین خیالتون راحت کنم، آکادمی ها یه کار بیشتر نمی کنن این که عقل سلیم آشفته ما رو از اون آشفتگی در بیارن. یعنی همه آدما دارن همین کارو انجام میدن، ولی خب این کار اگه اینجوری بخواد ادامه پیدا کنه فهمشون میشه. بزنین برای هر کدوم کارشناس میذاریم، برای تفسیر روانکاوانه کافکا یه سری کارشناس داریم، برای تفسیر مارکسیستی بکر یه سری کارشناس داریم، برای تفسیر مارکسیستی قرآن مجید هم یه سری مفسر داریم، و این بازار ابدی است، یعنی یه سوپرمارکتی است که یه جانا میشه بهش قرفه اضافه کرد. نه، دقیقا همین ترسه، همین اضطرابی که اگر تفسیر نکنیم چی کار کنیم، آثار هنری است، همین که اصلا ما رو توی دام همین تفسیر نگه داشته.
داشتم یه سوال داشتم که الان یه سوالی میتونه که بسته به جواب شما فرقش رو ازام پیدا کنم. اون سوال اینه که این مسئله شما فرمودید علیه تفسیر، علیه تفسیر مرتبه اول، مرتبه دوم، مثلا ما توی علم مثلا میگه علم یه جهان رو تفسیر میکنه به مطالعه خود علمش مثلا فلسفه علمی مصادر
نه فکر کنم چند بار گفتم یعنی اون تفسیر به اون مفهوم موسع و جامع نیچه این بحث ما نیست یعنی که بحث چیزی که کاملا با تواشی نیستی در دیگه کوتاه بگم
در ادامه
همین
من سوالم این دو نوع تفسیر رو با چه سنجی جدا میکنید یعنی
نه فکر کنم خیلی منفک دقیق هم هستن یعنی به این سوال که این اثر محتواش چیست و این فرم با این محتوا خوب کار کرده یا نه ما این سوال رو دیگه مطرح نمی کنیم به این سوال که معنای این اثر چیست به این راحتی دیگه جواب نمی دیم این سوال رو یه سوال می دونیم که باید چارچوبش از ما هم مطرح کرد اصلا مانیفست داریم ما کسانی هستیم که سطحی چون سطحی نیستیم فقط به سطح اعتماد میکنیم به سطور اعتماد میکنیم جده هر دکومی یا هر بازاری که میخواد خودش رو از طریق ارجاع به اون معانی پنهان یا لایه های پنهان به اونها ارجاع بده و بازار خودش داغ کنه جده اونها مقاومت میکنیم یعنی کارمون در وهله اول کار سلبیست یه کار علیهیست در واقع اینقدر کار انجام میدیم تا اگر یه زمانی دوباره راه برای تفسیر رادیکال باز بشه باز بشه ولی تا اطلاع ثانوی نه ما اصلا علیه تفسیر حرف میزنیم.